و زودتر به تولید رسید و میزان تولید هم خیلی بیشتر از پایه‌های بذری که آدم میتونه برسه به بالای 100 تن.
درسته آقای یحیی آبادی. پس تا اینجا میشه گفتش که شما از ارقام اصلاح شده استفاده کردید. خب درسته. موارد دیگر رو بشنویم از خود شما.
موارد دیگه این که از معذر کارشناسای جهاد کشاورزی، جهاد شهرستان استفاده بردیم و در کلاس‌هاشون شرکت کردیم.
بله.
و کارها رو یاد گرفتیم. چطوری خب. عرض کنیم.
همون کارها رو میخوام اشاره بفرمایید. مواردی که انجام دادید از آبیاری، بله. کود، تغذیه، مبارزه با آفات، پیشگیری.
از سنتی به قطعی آوردیم، تبدیل کردیم.
خب.
بعد پایه‌هامون از بذری به مالینگ یا پایه رویشی تبدیل کردیم. از خب. تراکممون از 400 تا حد اکثر 400 تا به 3000 تا بعضاً تبدیل کردیم. و در کلاس‌هاشون شرکت کردیم چطوری تغذیه کنیم، چطوری آبیاری کنیم. مثلا یه درخت چقدر نیاز آبیاریش هست، چقدر نیاز کودی غذاییش هست، آفت‌ها رو چطوری باشون مبارزه کنیم.
درست. چه زمان آقای یحیی آبادی برای تغذیه شما چی کار میکنید؟ الان باغ رو
در تغذیه از کودهای حیوانی، خاکهای پوسیده.
اصلا چجوری تشخیص میدید که چقدر تغذیه احتیاج داره، اصلا به کود نیاز داره؟
بله، باغ در هکتاری اگر خیلی زیاد بخوای کود حیوانی بدی 40 تن کود پوسیده 2-3 ساله نیاز داره.
خب
بعد کود حیوانی رو در اختیار گیاه قرار میدید، دسترس یعنی روی ریشه ها، ریشه های موی ریشه گفته میشه. خب. و بعد تغذیه های دیگر رو از طریق معلول پاشی، تغذیه های معدنی رو، ریز مغذیه رو با پاشش با توربین ها.
درسته آقای یحیی آبادی. شما به چه صورت تشخیص میدید که باغتون به چه عنصری، به چه ماده غذایی احتیاج داره؟
ما هر سال سعی میکنیم آزمایش خاک بدیم.
خب.
و آزمایش برگ. آزمایش خاک رو
خب.
حدود شهریور ما انجام میدیم یا
درسته
مهر ما، و آزمایش برگمون رو در تیر ما انجام میدیم.
در تیر ما. درسته. خب یه نکته دیگه هم جناب آقای یحیی آبادی، شما محصولتون رو خب فرمودید که بیشتر از 120 هکتار زمین دارید و به اصطلاح سیب و هلو و بعضی از محصولات دیگر رو تولید میکنید. این حجم محصول تولیدیتون رو در کجا به بازار به چه صورت میرسونید؟
ما در دهه 70 تا 80 صادرات خیلی بفوری داشتیم.
خب
بیش از 70% از محصولات ما تولید میکردیم صادر میشد.
خب.
بعدش کمتر شده، چند سالی صادرات قطع بود، الان باز راه افتاده صادرات، اما خب بیشتر مصرف داخلی داره. برای خود بار اگر کیفیت خوب باشه بازار تهران از همه بازارهای حتی به بازارهای بین المللی بهتره.
درسته. یعنی تقریبا کل محصول تولیدیتون رو به صورت تازه خوری وارد بازار کشور میکنید و کمی هم صادرات.
صادرات اگر هر چقدر بشه صادر میکنیم، بقیه رو عرضه بازار میکنیم.
درسته. بحث فراوری هاتون، کارخونجات، اینها به چه صورت سیبایی
رو که؟ فراوریامونو میان به عنوان کنسانتره یا فراوری از ما میوهایی که به حساب پسورت ما هست که قابل نگهداری در انبارها نیست یا عرضه به بازار نیست، اونها رو میخرن بعد فلهی میبرن برای صنایع تبدیلی.
درسته. حدوداً چقدر از محصولتون مستقیم وارد بازار میشه، چه داخل چه صادرات، و چقدر رو برای کارخونجات میفرستید؟
اگر داشت خوب باشه، هر از خوب باشه، آبیاری و اندازه باشه، نگهداری همه چیز میزون باشه،
خب
حدود 10% میشه پرت کار از حالا کلاغ زده و ریزش باد و کرمو و غیر زالک دیسه آفت زده، اینها کمتر از 10% رو به صنایع تبدیلی میدیم، 90% رو عرضه بازار میکنیم.
بسیار عالی. جناب آقای یحیی آبادی از دماوند، شهرستان دماوند، خیلی از شما تشکر میکنم. در برنامه شاخه های طلایی شرکت کردید.
خواهش میکنم. من
استفاده کردیم از توضیحاتتون. امیدوارم که موفق باشید.
زنده باشین. خدا نگهدار.
قربان شما. ممنونم. خدا نگهدارید.
خدا
شماره پیامکی 3036-37 در خدمت شما خوبان هست. میتونید سوالات خودتون رو مطرح بکنید، نظر و پیشنهاد بدید، موضوع رو بدید که ما بتونیم در مورد اون صحبت‌های شما صحبت بکنیم، موضوع بدیم به برنامه و در خدمت شما خوبان باشیم. امروز در برنامه شاخه‌های طلایی از تولید محصول سیب در کشورمون صحبت می‌کنیم و از ابتدای برنامه به صورت تلفنی در خدمت آقای مهندس عزیزالله امانی هستیم. ایشون مدیر امور باغبانی و استان آذربایجان غربی هستن. آقای مهندس، از همراهیتون همچنان سپاسگزاریم.
ممنون.
زنده باشید. مهمترین محدودیت‌هایی که آقای مهندس تولید سیب در کشورمون داره چه محدودیت‌هایی هستش؟
عرض کنم یه قسمت شو جناب عالی هم اشاره کردیم، بحث این صنایع تبدیلی هستش. صنایع تبدیلی پتانسیل خوبی در کشور ایجاد شده، اما این پتانسیل نیاز هست که صنایع در واقع به روز رسانی بشه و ما برسیم به جایی که به جای در واقع خام فروشی یعنی محصول تازه خوری به عبارتی خام فروشی هستش. ما میتونیم همین محصول رو به صورت در واقع به شکلهای مختلف که اجرآوری بیشتری داشته باشه با بروزآوری صنایعمون محصولات جنبی مختلفی از جمله اسانس از این استحصال بکنیم و به این شکل مثل کشور چین اینا رو ساده بکنیم. یه بخش قضیه این هستش. یه بخش قضیه هم بعد میگرده به همین شیوه تولیدمون که قدم‌های خوبی من عرض کردم، کارهای دیوانه انجام شده، رقم‌های مناسب شناسایی شده، پایه‌های مناسب مراحل خودشون رو طی کردن، آزمایشاتشون رو دادن، در واقع مشخص شدن محل‌های تولید را افتادن. الان عزم جدی و ملی می‌طلبه که ما سریعاً بیایم باغات پایه‌بندیمون رو به پایه‌های رویشی تبدیل بکنیم. بعد بحث سورت و بسته‌بندی رو هم ما مشکل داریم، یعنی سورت و بسته‌بندی ما در واقع بروز نیستش. تو این قضیه هم باید کار بکنیم. بعدش ما بریم رو قضیه در واقع کشاورزی قراردادی. کشاورزی قراردادی در واقع کشاورزی هستش که صادرکننده یا خریدار بیاد یه قراردادی رو ببنده. این قرارداد رو که وقتی بعد کشاورز بتونه که چه محصولی با چه کیفیتی با چه سایزی تولید خواهد کرد و به چه قیمتی خواهد فروخت.
بله، یعنی شما میفرمایید تولید بر اساس سفارش باشه؟
بر اساس سفارش باشه، در بسته‌بندی های خاص باشه که سرمایه گذاری که انجام میگیره کشاورز اینو در بیاره. و از اون برم بحث تولید ارگانیک مطرح هست.
بله،
این تولید ارگانیک هم باید مشتریاش هم از بعد قدرت
آقای...
مشخص
آقای مهندس مشخص باشه. بله آقای مهندس، شما فرمودید در مورد صنایع تبدیلی ما مشکل داریم، درسته؟
در مورد صنایع تبدیلی خوشبختانه محصول الان جذب میکنن، اما باید در اون زمینه هم حرکت بشه و صنایعمون رو یه مقدار بروزتر بکنیم.
خب،
توسعه بدیم. یعنی به جای اینکه 700,000 تن ما جذب صنایع 3,000,000 تن داشته باشیم، اصولا باید بره رو رقم 50-60% محصول.
درسته.
و خودشم محصولات بروزی بتونه بده که بتونه ارزآوری خوبی داشته باشه.
بله، با توجه به صحبت‌های شما، ما که در بحث صنایع تبدیلی حالا نمیشه گفت وضعیت مناسبی داریم، در قسمت بسته‌بندی هم مشکل داریم، درسته؟
درسته. بله.
خب، بله. الان برای خام فروشی و تازه خوری ما برای صادرات مشکلی نداریم، فقط ما الان
برای صادرات وضعیت. الان اینی که صادر میشه محصول تازه خوری هست. عرض بکنم صادرات هم باید اون مشتری‌ها رو هم در نظر بگیریم. الان کشورهایی که ما میتونیم بهشون در واقع سیب ساده بکنیم، مثلا افغانستان هست، پاکستان هست، هندوستان هست. ما باید یه مقدار صنایع در واقع سورت بسته‌بندیمون رو به شکلی در بیاریم که این بتونه رقابت بکنه در بازارهای روسیه. الان یه مقدار البته سیب پارسال رقم قابل توجه به روسیه رفت.
بله.
الان دیگه دنیای رقابته.
بله.
ما باید نگاه بکنیم که کشورهای دیگه مثل چین، ترکیه چجور محصولاتشون رو خوب بسته‌بندی میکنن، بسته‌بندیمون هم بروز بکنیم. البته اینم پشت بندش در واقع حمایت‌های تسهیلاتی هست، تحصیلات کم بهره، از بکنم کارهای الگویی، کمک‌های بلاعوض، اینا هم پا به پای در واقع بخش تولید باید پشتیبانی بشن که بتونیم اون بله. جایگاه واقعیمون رو پیدا بکنیم.
حالا با توجه به این صحبت‌هایی که شما فرمودید، با این شرایطی که وجود داره، این سوال میرسه به ذهنمون که اصلا مقرونه به صرفه هست تولید محصول سیب؟
از بکنم کشاورز خودش تب و سنگی میکنه چه محصولی رو تولید بکنه. وقتی ما میبینیم این محصول خصوصا روی پایه های رویشی رو به توسعه هستش، این میرسونه که این محصول در واقع اقتصادی هست، این محصول درآمدزا هست، اما این درآمدها رو میتونیم با یه سری تمهیداتی در امر تولید، مسائل پس از تولید، مسائل بازار، اینا رو خیلی مطلوب‌ترش بکنیم. الان جایگاهی ما در همه زمینه‌ها داریم، اما به راحتی میتونیم این جایگاه‌ها رو ارتقا بدیم و این مهم هستش که ما جایگاهمون رو بتونیم در دنیا ارتقا بدید.
بله، یکی از مسائلی که هست آقای مهندس اینه که باغداران شکایت دارن در اکثر محصولات، حالا صرف سیب نه ولی در همه محصولات، که اینکه تمام زحمت به دوش باغدار هست اما سود به جیب دلال واسطه میره و همونطور که شما میبینید اون چیزی که خریداری میشه از باغدار، چیزی که ما خریداری میکنیم، زمین تا آسمون فرق قیمت هست.
بله درسته. بله.
این برای این موضوع چه تمهیداتی صورت گرفته تا به الان یا خواهد گرفت؟
راهکار حل مشکل یه بخشش برمیگرده به بخش دولتی، یه بخشش هم برمیگرده بخش خصوصی. یعنی ما سالای سال داریم مطرح میکنیم که باید عرضه به صورت در واقع مستقیم باشه.
درسته.
یعنی تشکلها، ما چاره ای نداریم مگر اینکه تشکلهای تولیدیمونو تقویت بکنیم. وقتی ما از یه مستقیم رو نمیتونیم جا بندازی، کایت داره که ما بخش ارزمونم باید خودشون همت بکنن، این تعاونی های در واقع باغداری و اتحادیه ها بیان پا پیش بذارن و محصول رو به صورت مطلوب بسته‌بندی بکنن و به صورت مستقیم عرضه بکنن، نه اینکه این دو تا سه تا ده تا دست بچرخه. البته ده تا دست نمیچرخه، فوقش سه چهار تا دست میچرخه به قیمت سه چهار برابر در واقع به دست مصرف کننده میرسه. ما باید این فاصله رو کوتاه بکنیم. متاسفانه در بخش تشکل ما به اون شکل مطلوبش توفیقی نداشتیم. اونایی که موفق بودن رو این تشکل ها خیلی کار کردن، تشکل ها که دارن مسائل و مشکلات تولید و بعد از تولید خودشون حل میکنن و در واقع دولت سیاست گذاری میکنه، پشتیبانی میکنه. این بخش ما واقعیتش باید کار بکنیم.
بله، هر چقدر اگر تلاشی صورت گرفته چیزی دیده نشده آقای مهندس. یعنی واقعا اون تفاوت قیمت وجود داره، حتی خود اون باغدار میخواد سیبی که خودش فروخته رو بخواد بخره با قیمت شما چه فرمودین 4 برابر، ولی من فکر میکنم بیشتر از 4 برابر بتونه خریداری بکنه. بله. و سالهاست این مشکل وجود داره.
بله.
انشالله که راهکاری که عملی باشه، واقعا در حد حرف نباشه، صورت بگیره. بسیار متشکر هستیم. ما یه فرصت دیگه میگیریم، برمیگردیم. این شاخه های طلایی رادیو اقتصادی که میشنوید. به عقیده کارشناسان، موضوع تولید محصولات باقی با برداشت این محصولات به پایان نمیرسه و حفظ و نگهداری از محصولات پس از برداشت میتونه ضامن موفقیت و ارائه بهتر محصول به بازار و صنایع مختلف بشه. ما در این بخش به کمک کارشناسان مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی نکات قابل استفاده ای رو درباره نگهداری از محصولات باقی ارائه می‌کنیم که امیدواری مورد توجه شما خوبان قرار بگیره.
از شما تقاضا میکنم در این قسمت از برنامه شاخه های طلایی با ما باشید تا سری بزنیم به آقای دکتر حامد فاطمیان، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور، در مورد فراوری محصولات کشاورزی صحبت بکنیم. آقای دکتر، من خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. ابتدا
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم به هموطنان عزیزم، شنوندگان عزیز برنامه خوب شاخه های طلایی رادیو اقتصاد، و سپاسگزارم از جناب عالی و همکاران محترمتون برای اینکه این فرصت رو به وجود آوردید.
زنده باشید. آقای دکتر، ابتدای مقدمه کوتاهی رو از شما بشنویم در مورد بهبود روش های خشک کردن میوه و سبزی. بقیه موارد رو در خدمتتون خواهم بود.
تمنا میکنم.
خواهش میکنم.
البته که موضوع بسیار بسیار مهم و خوبی است این مسئله اصلاح و بهبود روش‌های خشک کردن میوه‌ها و سبزی‌ها. عنایت دارید که در حقیقت کشور ما یکی از کشورهایی است که در حوزه تولید محصولات باقی به ویژه میوه‌ها در دنیا واقعا در خیلی از میوه‌ها ما دارای رتبه‌های خیلی برتری هستیم. مثل سیب و گلابی و نمیدونم زردالو و مرکبات و بسیاری دیگر از میوه ها، و در بعضی از اونها اصلا شاید رتبه اول رو داشته باشیم. قاعدتا فراوری این میوه ها با هدف در حقیقت ایجاد محصولات جدید و همچنین ارتقا و افزایش قابلیت ماندگاری در عین بالا موندن کیفیت محصول نهایی، خب یکی از اهداف تولید کنندگان ما هست. منتها اگر عنایت کرده باشید، با وجود اینکه در حوزه تبدیل به ویژه در خصوص تولید و عملاوری میوه های خشک ما در کشورمون واقعا در سطح عظیمی و به صورت وسیع تولید کننده های ما فعالیت دارن، منتها متاسفانه محصولات خشکباری ما به ویژه میوه های خشک ما در حقیقت از جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی برخوردار نیست. بررسی هایی که انجام شده نشون میده که این محصولات در حقیقت به لحاظ شاخصهای کیفی که در بازارهای جهانی و در استانداردهای سختگیرانه کشورهای مختلف هدف در حقیقت به اونها پرداخته میشه، خب دچار نقایص و نقصانهایی هستن. عنایت کنید به این موضوع که در حقیقت ما میوه ها رو با هدف ایجاد یک منبع غذایی قابل اعتماد با قابلیت نگهداری بالا خشک میکنیم، ولی اگر قرار باشه که کیفیت محصول خشک شده در این فرایند دچار افت بشه و یا اینکه محصول به دلایلی در خلال فرایند اون در حقیقت ایمنی خودش رو از دست بده و یا مصرفش برای مصرف کننده و یا گروهی از مصرف کننده ها مخاطره انگیز باشه، خب این در حقیقت به عنوان یک فرایند و فراوری خوب و مطلوب دیگه طبقه بندی نمیشه.
درست.
امروز اگر شما هم موافق باشید ما میپردازیم به نقایص و مشکلاتی که در حقیقت فناوری های موجود در تولید خشکبار داریم در کشور، و انشالله در ادامه بحث سعی میکنیم که روش های مناسبی رو برای اصلاح و بهبود این فناوری ها خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
بله، به همین صورت خواهیم شنید. آقای دکتر فاطمیان،
مقدمتا باید عرض بکنم که خشک کردن و کاهش میزان رطوبت یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش قابلیت ماندگاری مواد غذایی هست.
بله.
به طور کلی خشک کردن با دو روش اصلی انجام میشه. یکی روش سنتی است که مبتنی است بر تابش مستقیم نور خورشید، که یا به صورت مستقیم نور خورشید به توده محصول و مثلا میوه های ما تابیده میشه و عملیات خشک کردن انجام میشه، و یا اینکه به هر حال در داخل مثلا اتاقک هایی که به صورت خشک‌کن های خورشیدی طراحی و ساخته شده تابیده میشه. به هر حال مبنا همون استفاده از تابش های مستقیم نور خورشید هست. یک روش دیگر هم روش صنعتی است، و یا به عبارتی مجموعی از روش های صنعتی. در این روش ها از ماشین ها و دستگاه های خشک‌کن استفاده میشه، مثل اون دستگاه هایی که بر مبنای جریان های هوای گرم کنترل شده ماده غذای ما رو خشک می‌کنن، یا اونهایی که بر اساس امواج مایکروویو کار میکنن و یا انواع دیگری از خشک‌کن‌ها.
بله.
اما هر دو روش به طور کلی، روش‌های سنتی و روش‌های صنعتی، واجد یک ایرادات و اشکالاتی هستند. مثلا در روش سنتی آفتابی ما فرایند خشک کردن اون بسیار کنده و کنترلی روی در حقیقت محصولی که در حال خشک شدن هست نداریم. یه وقت حتی ممکنه بارندگی، جریان‌های هوا که همراه با گرد و غبار هست، ریزگردها و یا به هر حال ریخته شدن کاه و کلش و خیلی از عوامل دیگه باعث افزایش آلودگی ماده غذایی ما یا اون میوه های در حال خشک شدن بشه. و در نهایت هم همونطور که همه عزیزان عنایت دارن، محصول به دست اومده از این روش به لحاظ ویژگی های ظاهری مثل مثلا بافت، مثل رنگ، خیلی مطلوب نیست برای مصرف کننده، چروکیدگی های زیادی داره، رنگش به شدت قهوه‌ای شده و یک شرایط به نسبت نامطلوبی پیدا کرده. در روش صنعتی هم اگرچه سرعت فرایند افزایش پیدا کرده و فرایند خشک کردن تحت یک شرایط خاصی قابل کنترل شده و اون محصول هم در حقیقت در یک فضای بسته قرار گرفته، ولی باز اینجا هم یک ایراداتی وجود داره و یکی از مهمترین اونها نیاز فراوان این روش خشک کردن هست، روش های صنعتی خشک کردن هست، به انرژی. معمولا ما به مقدار زیادی انرژی حرارتی نیاز داریم، شاید همین استفاده از گرمای زیاد هم منشأ تغییرات نامطلوب فراوانی است که در کیفیت محصول نهایی ما به وجود میاد. باز هم ما در محصولات حاصل از روش‌های صنعتی خشک کردن تغییرات نامطلوب رنگ رو داریم، کاهش شدید میزان تخلخل بافت رو داریم، ظرفیت جذب مجدد آب به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا میکنه و از نظر ویژگی‌های حسی و تغذیه‌ای محصول ما دچار در حقیقت کاهش های محسوس در کیفیت میشه.
درست.
این دوتا روش در حقیقت خیلی روش های مطلوبی نیستن، به ویژه اینکه در این روش ها معمولا تولید کننده ها مجبور میشن از یک سری ترکیبات نگهدارنده شیمیایی مثل ترکیبات گوگردی استفاده بکنن. ترکیبات گوگردی علی‌الظاهر از واکنش های قهوه‌ای شدن آنزیمی که سبب تغییر رنگ نامطلوب بافت میوه خشک ما هست جلوگیری میکنه و هم یه مقداری اثر ضد میکروبی داره و در حقیقت از رشد میکروارگانیسم ها در خلال فرایند جلوگیری میکنه. منتها ایراد بسیار بزرگ این ترکیبات این است که در حقیقت محصول رو تا حدی به خاطر باقی مانده بالای ترکیبات گوگردی سمی میکنه و این باعث میشه که از نظر استانداردهای سختگیرانه کشورهای مختلف و حتی در کشور خودمون در حقیقت محصول دچار مشکلاتی بشه در بازار فروش.
من اجازه میخوام که توضیحات رو در مورد نحوه انجام کار با توجه به اینکه وقتمون به پایان رسیده در برنامه آتی از قول شما بشنویم. همینجا فعلا باهاتون خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و انشالله دعوت ما رو بپذیرید در هفته آینده در برنامه بعدی بتونیم از فرمایشات شما استفاده بکنیم.
دوستان عزیز شنونده، شما همچنان شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد و خیلی خوشحال هستیم و افتخار میکنیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. از ابتدای برنامه در خدمت آقای مهندس عزیز الله امانی هستیم. ایشون مدیر امور باغبانی استان آذربایجان غربی هستند که قبول زحمت فرمودند و از ابتدای برنامه با ما همراه هستند. آقای مهندس خسته نباشید.
ممنونم.
سلامت باشید. به عنوان سوال آخر، این که باغداران برای تولید با کیفیت و کمیت بیشتر سیب چه نکاتی رو باید رعایت بکنن، چه توصیه هایی دارید؟
عرض بکنم من یه موردی رو اصلاح بکنم. من بیشتر رو بحث کشوری نظر دادم، این جسارت منو دوستم ببخشن. چون یک دوم تولید سیب تو استان ما هست عمدتاً بحثای من رو بعض استانی هستش. بله. اما خب عرض بکنم کارایی که باغداره محترم باید انجام بدن. بله. یکیش که اشاره کردیم این تقویت در واقع تشکل‌ها هست، خیلی مهمه. این تشکل‌ها میتونن تو همه زمینه‌های تولید و پس از تولید کار بکنن. خوشبختانه الان زنجیره در واقع تولید سیب کشور و استان راه اندازی میشه، مراحل آخرشه. این میتونه کل حلقه های تولید که تو این زنجیره هستن فعال بشن، اون مشکلات در واقع فروش و هزینه جنبی میاد پایین. بعد توصیه من به باغدارای عزیز اینه که برن رو پایه های در واقع رویشی ارقام جدید، مدیریت صحیح باغ، حرس صحیح باغ، کنترل آفات بیماری ها به شکل صحیحش و مدیریت باغ که کل این مسائل رو در واقع در بر میگیره خودش خیلی مهم و در واقع حیاتی هست. دقت در هر زمینه باغداری میتونه باغدار موفقی رو در واقع پرورش بده.
بله، ارتباط باغداران شما با کارشناسان شما راحت هست؟
الان خوشبختانه نظام منشی فارغ التحصیلاتی که از دانشگاه ها با رشته های باغبانی و سایر رشته ها فارغ التحصیل شدن، حداقل استان خودمون رو بگم که اینا رو ساماندهی کرده. ما داریم این در واقع بحث ناظرین باغات رو جا میندازیم که این فارغ التحصیل ها با دوره های عملی که دارن میبینن بتونن در عرصه حضور پیدا بکنن و بخش دولتی به اون شکل با اون تعداد محدود کارشناس نمیتونه جوابگوی این مجموعه باشه.
درست.
و نیاز هست هم برای فارغ التحصیل اشتغال ایجاد بشه هم
ماله.
برای باغدارا، که خواهشمون اینه که باغدارای عزیز با این در واقع ناظرین بیان قرارداد ببندن، به صورت مشارکتی کار بکنن، از نظر فنی دوستان راهنماییشون بکنن و میتونن در واقع به صورت افزایش عملکرد خودشون مشارکت داشته باشن در بحث.
بله، بسیار متشکر هستیم از شما آقای مهندس سامانی.
ممنونم.
زنده باشید، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
به پایان شاخه های طلایی امروز رسیدیم. اگر نظری هم درباره برنامه دارید به 30036-37 پیامک کنید. سفرهاتون پر روزی و باغتون پر برکت. خدا نگهدارتون.
مبارک. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل عالی است. خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل عالی است. شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو عالی است. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو عالی است. خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو عالی است. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. همایشی از